شعرهای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز. با یاد و نام خدای مهربون آغاز میکنیم بخش شامگاهی و سحرگاهی رادیو فرهنگ. در کنار شما هستیم، اما در کنار شما عزیزان اولین بخش رو میخواییم تقدیمتون بکنیم. درس مثنوی رو با هم میشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 603 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 111 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. دل آمد و دی به گوش جان گفت، ای نام تو این که می نتان گفت. چه عذر و بهانه دارد ای جان، آن کس که ز بی نشان نشان گفت. گل داند و بلبل معربد، رازی که میان گلستان گفت. صد گونه زبان زمین برآورد، در پاسخ آنچه آسمان گفت. ای عاشق آسمان قرین شو، با او که حدیث نردبان گفت. زان شاهد خانگی نشان کو، هر کس سخنی ز خاندان گفت. کو شعشعه های قرص خورشید، هر سایه نشین ز سایبان گفت. با این همه گوش و هوش مست است، زان چند سخن که این زبان گفت. در گوشم گفت عشق بس کن، خاموش کنم چو او چنان گفت.
Hey!
شعر لطیف و در این حال عمیقی از دیوان شمس مولانا. در مثنوی تا بیت 780 خواندیم. مولانا اینجا عنوانش کوتاه، یک کلمه، عنوان تازه‌ای باز کرده با یک کلمه، مناجات، در مقایسه با بعضی عنوانا که 4-5 سطره مناجات میخواد بکنه با خدا. در چند جای مثنوی مولانا آگاهانه و از روی قصد لحن مناجات به شعر خودش داده. یکی اینجاست از بیت 788: ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را بکرده بلبشر، کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار من سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم، مرا کن صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، و ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، و ای که بیره را تو پیغمبر کنی، می کنی جزو زمین را آسمان، می فضایی در زمین از اختران. این چند بیت رو از ابتدای این مناجات خواندیم و توضیح می دیم. ای مبدل کرده خاکی را به زر، ای خدایی که خاک رو طلا می کنی. خب معتقد بودند که طلا نتیجه تبدیل شدن همین خاک زمین به طلا، یعنی طلایی که در معدن پیدا میشه نتیجه دگرگونی خاکه، خاکی فرایندی رو طی میکنه، به اذن الهی، به قدرت الهی طلا میشه. اما یک کار دیگه هم توی خدا میکنی که از طلا کردن خاک مهمتره، و اون اینه که از خاک انسان میسازی. خاک دیگر را بکرده بلبشر، از خاک آدم ابوالبشر ساختی، یعنی انسان رو ساختی، ما را هم از نسل آدم پدید آوردی. این هنر بالاتریه از تبدیل خاک به طلا. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را، یعنی یه مشت خاک دیگر هم بکرده بلبشر، کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار من سهو است و نسیان و خطا. مولانا میخواد بگه ببین فرق من و تو چیه. تو همه تبدیل کردن اعیان به یکدیگره. این رو اینجا حالا واقعیت معنا کنیم. تو تبدیل اعیان میکنی، خاکی واقعیت تبدیلش میکنی به طلا، تبدیلش میکنی به انسان. کار تو تبدیل اعیانه، کار تو عطاست، کار تو تبدیل اعیان و عطا. هر صورت جدیدی که یه عینی پیدا میکنه واهب و صور تویی، تویی که صورت جدید میدی به شیء جدید، ماهیت جدیدی پیدا میکنه، تو عطا میکنی. اصلا وجود رو هم تو عطا میکنی، هرچی در عالم هست عطای توه، غیر عطای تو هیچ نیست. کار من چیه؟ کار من سهو است و نسیان و خطا، یا اشتباه میکنم، یا فراموش میکنم، یا گناه میکنم. کار من سهو است و نسیان و خطا، یعنی اون چه به من مربوط میشه همه منفیه، اون چه به تو مربوط میشه همه مثبته. حالا دعا میکنه، از خدا چی میخواد؟ خدایا سهو و نسیان را مبدل کن به علم. من رو به جای اینکه گرفتار سهو و نسیان باشم، عالمم کن، آگاهم کن، رب زدنی علمن، خدایا به علم من بیفزا، و لا تو آخذنا ان نسینا او اخطأنا. این آیه پایانی سوره بقره است. خدایا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم بر ما مگیر، سهو و نسیان را مبدل کن به علم. من همه خلمم، مرا کن صبر و حلم. حالا اون بحث معرفتیش بود که از سهو و نسیان رهایی پیدا کنه، اینم بحث اخلاقیشه. عیب معرفت این است که سهو و نسیان جای علم رو بگیره، عیب اخلاق اینه که خلم جای حلم رو بگیره. خلم یعنی خشم و غضب. ای خدا من همه خلمم، یعنی اگر عنایت تو نباشه من یک سره در حال خشم و غضب و کینه است. تو خلم من رو به حلم مبدل کن، به صبر مبدل کن. این صبر و حلم از صفات الهیه. خداوند هم صبار هم حلیمه، و خوشا به حال کسی که صبر داشته باشه و حلیم باشه. حالا یه تفاوت ظریفی هم بین حلم و صبر وجود داره. من پیش خودم فکر کردم، حدس میزنم که حلم مقاومت در برابر فشار درونیه، صبر اعمه. فشار بیرونی مثلا صبر بر فقر رو نمیگن حلم، اما وقتی یک کسی به یکی بد میکنه او در درون فشاری بهش میاد که واکنش نشون بده. آدم حلیم کسیه که در برابر این فشار مقاومت میکنه و صبوری به خرج میده. این نوع صبوری رو بهش میگن حلم. یعنی اگر فشار از درون باشه، انگیزه از درون باشه، این نوع صبر رو حلم میگن، که خیلی در احادیث بر اون تأکید شده. دنباله مناجات رو میگیریم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، و ای که نان مرده را تو جان کنی. منظور چیه از خاک شوره را تو نان کنی؟ یعنی از این خاک به اصطلاح شورزار گندم پدید میاد و اون گندم مبدل به نان میشه. این تویی که با قدرت و با حکمت و علم خودت یک سازوکاری در طبیعت مقرر کردی که از خاک شوره نان تولید میشه، پدید میاد. وی که نان مرده را تو جان کنی. نان مرده یعنی نان بی جان رو، حالا همین نانی رو که از گندم پدید اومده، نان که جان نداره اما انسان میخوره، این نان تبدیل به انرژی میشه، تبدیل به حیات میشه. ما زنده ایم به دلیل نان. این تویی که خاک رو نان میکنی، نان رو جان میکنی. ای که جان خیره را رهبر کنی، وی که بی ره را تو پیغمبر کنی. تو همین انسانهایی که از خاک نان درست کردی و اونا نان رو خوردن و جان پیدا کردن، اون وقت در بین اینایی که تو به اونا جان بخشیدی، بعضی هاشون رو معلم و رهبر بقیه کرده ای. این جان خیره یعنی جان سرگردان. این جان رو تو ارتقای مقام دادی، به مقام نبوت و رسالت رسوندی. یعنی انسانها رو از میان انسانها یه پله، حالا یکی دیگه هم رفته بالا، یه پله رفته از خاک به نبات و نان که شکل دیگری از گندمه، یه پله از نبات به انسان، حالا از انسان رفته به نبوت که مقام بالاتریه. وی که بی ره را تو پیغمبر کنی، یعنی آدمی رو که خودش قبل از اینکه پیغمبر بشه ممکن بود یه راهی رو ندونه، تو پیغمبرش کردی که دست همه رو بگیره راه ببره. تو اونی میکنی جزو زمین را آسمان. سوره رعد. این حالا من میخونم آیش رو. میفضایی در زمین از اختران. میگوید که اجزای زمین رو ملحق به آسمان میکنی، از اختران، از ستارگان، از اجرام سماوی، از عالم بالا، گردون، یه چیزایی میاری تو زمین، یعنی از زمین به آسمون میبری، از آسمون به زمین میدی، از زمین به آسمون میدی، از آسمون به زمین. درباره معنای این بیت مفسرا بحثای زیاد کردن. بنده فکر میکنم که احتیاجی نیستش که ما بریم سراغ سخنان عارفانی مثل ابن عربی و امثال اونها. اون اونسی که مولانا با قرآن داشته به نظر من سبب شده که این آیه 4 سوره حدید رو ما الهام بخش این آیه بدونیم. آیه 4 سوره حدید که میفرماید که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. در حمد الهی سخن از این است که میفرماید یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. آیه 4 خداوند آگاه است به آنچه که به زمین وارد میشه و آنچه از زمین خارج میشه. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. اون چیزی که از آسمون به زمین نازل میشه، اون چیزی که از زمین به سمت آسمون بالا میره، عروج میکنه. خدا این رو میدونه. و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. این آیه به این بیت نزدیکه. میکنی جز به زمین را آسمان، یعنی یه پاره ای از زمین رو تو میبری بالا، به آسمان ملحق میکنی، برعکسش هم عمل میکنی. میفضایی در زمین از اختران، یعنی از آسمون هم یه چیزایی میاری در زمین. نزدیک به این یعلم و ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. هر که سازد زین جهان آب حیات، زودترش از دیگران آید ممات. دیده دل کو به گردون بنگریست، دید کاینجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیری محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. میگوید که کسی که چشم جاودانگی به این جهان دوخته باشه، یعنی از این جهان جاودانگی چشم داشته باشه، از این جهان آب حیات بخواد، این جهان رو به منزله آب حیات بدونه، همین دنیای فانی رو، کسی که زندگانی خودش رو منحصر کرده باشه، مقصور و محدود کرده باشه در زندگی دنیوی، این همین مرگشه دیگه، لازم نیست صبر کنه تا بمیره، زودترش از دیگران آید ممات. یعنی همین که به امید آب حیات و زندگی جاوید دل به دنیا بسته، این رو مرده بپندار، مرده بدان. هر کس سازد زین جهان آب حیات، زودترش، یعنی زودترش از دیگران آید ممات، یعنی خودش مرگ خودش رو رقم زده. اما برعکس، اونی که چشم دلش بازه و با چشم دل به عالم بالا نگاه میکنه، دیده دل کو به گردون بنگریست، اون کسی که با چشم بصیرت دل خودش به عالم بالا نظر میکنه، دید که اینجا هر دمی میناگری است. اونجا اینطور میبینه که اینجا دید یعنی میبیند. در عالم بالا هر لحظه یک کرشمه ای از خدا میبینه، یک هنرمندی میبینه که مولانا کار خدا رو میناگری میدونه. در جای دیگه میگه این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. حالا کسی که با عالم معنا و ملکوت انس داشته باشه، اونجا هر لحظه یک چشمه ای از کار هنرمندانه و لطیف و زیبای الهی رو شاهده. کل یومن هو فی شأن، در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است. در عالم بالا هم همینطوره، هر لحظه ای پیش چشم عارفان اونجا یک میناگری خاصیه. عرفا میگن لا تکرار فی تجلی، یعنی تجلی این لحظه با تجلی لحظه بعد فرق داره، اون یه از لون دیگری است. هر دمی یه میناگری مشاهده میکنه. حالا این میناگری ها چیه؟ این هنرمندی ها چیه؟ توضیح میده. قلب اعیان است و اکسیری محیط. خداوند در عالم بالا یک اکسیری داره، یعنی کیمیاگری داره اینجا، چون اکسیر همون به اصطلاح داروییست، اون محلولیست، اون مادهیست که کیمیاگران اون رو به مس میزنند و طلا میشه. مس قلب میشه به طلا. خدایی که خاک رو به زر مبدل میکنه، خاک رو به نان مبدل میکنه، نان رو به جان مبدل میکنه، جان رو به روح قدسی مبدل میکنه که روح اولیاء خدا باشه، این خدا داره قلب اعیان میکنه، یعنی ذوات اشیا رو از صورتی به صورت دیگر متحول میکنه. با چی؟ با یه اکسیری، با یه کیمیاگری که اون محیط بر عالمه. والله من ورائهم محیط، آیه قرآنه. خدا از بالای سر مخلوقات بر اونها محیطه. اکسیری هم که خدا داره، اون اکسیر محیط بر همه هستیه. ائتلاف خرقه تن بی مخیط. مخیط یعنی دوخته شده و اینجا به معنی دوختنه، که میگوید که خدا این پیکرها رو به همدیگه پیوسته، در هم پیوسته، فراهم آورده اجزا رو در تنها، در پیکرها. این پیوند بدون نخ و سوزن بوده. خدا تویی که کارت به هم پیوستن خرقه تنه، چون خرقه رو که بدون نخ و سوزن نمیشه دوخت، ولی تو خرقه تن ما رو، تن انسان رو به یک لباس، به خرقه تشبیه کرده که خدا اینو سرهم کرده بدون اینکه سوزنی، دوخت و دوزی درش به کار رفته باشه. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا باد یا خاکی بودی. گر بر آن حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. حالا این قلب اعیان در خود تو اتفاق افتاده. تو امروز که انسان هستی، ولی قبلا که انسان نبودی، خاک بودی، باد بودی، هوا بودی، آتش بودی، آب بودی. مولانا از چهار عنصر اربعه سه تاش رو در مصرع دوم آورده. آتشی یا باد یا خاکی بودی، یعنی جزء طبیعت بودی تو قبل از این که انسان بشی. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا باد یا خاکی بودی. گر بر آن حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. اما الان که خاک نیستی، آتش نیستی، باد نیستی، الان انسانی، ارتقای وجودی پیدا کردی، تو برتر از خاکی، برتر از طبیعتی. چطور به این مرحله رسیدی؟ به این صورت که در اون حالتهای قبلی باقی نموندی، اون حالتها فانی شد، تو مبدل به یه حالت برتری شدی. از مبدل هستی اول نماند، هستی بهتر به جای آن نشاند. مبدل یعنی تبدیل کننده، خدایی که موجودات رو به همدیگه تبدیل میکنه، او مبدله. هستی قبلی تو رو گرفت، صورت نخستین و پیشین تو رو مبدل کرد به یه هستی دیگری که از اون بهتره. سیر ارتقایی یعنی این دیگه، ارتقای در وجود. از مبدل یعنی در اثر تأثیر خدای تبدیل کننده، دگرگون کننده، هستی اول نمان، یعنی اون فانی شد. اما تو فانی نشدی، تو یه پله رفتی بالاتر، هستی بهتر به جای آن نشاند. معناش روشنی. همچنین تا صد هزاران هست ها بعد یکدیگر دوم به ز ابتدا. میگه اما این سیر ارتقایی ادامه داره تا صد هزاران هست ها هست هایی که هر کدام بعد از یک نیست شدنی پدید میاد. هستی قبلی نیست میشه، هستی دومی پیدا میشه که از هستی قبلی بهتره. همچنین یعنی الی غیر النهایه، ها کذا، در این مسیر تا صد هزاران هست ها، هی هست میشی، هست بالاتر، هست بالاتر، بعد یکدیگر، یعنی به صورت متوالی، دوم به ز ابتدا، یعنی بعدی از قبلی بهتره. از مبدل بین، وسائط را بمان، که از وسائط دور گردی زسل آن. واسطه هر جا فزون شد، وصل جست، واسطه کم، ذوق وصل افزون تر است. میگوید که تو این تحولاتی که در هستیت پیدا میشه، اینا را از خود خدا بدان. از مبدل بین، یعنی از مبدل بشناس این تحول رو. در واسطه ها درنگ نکن، به واسطه نچسب، واسطه رو رها کن، وسائط را بمان. خداوند این عالم رو عالم اسباب خلق کرده، اما این اسباب که خالق نیستن. تو مبادا در اسباب بمانی و از مسبب الاسباب غافل بشی. به سبب ساز توجه کن، نه به سبب. سبب سازی که مبدل واقعیه، تو رو از مراحل فرودست هستی به مراحل بالاتر ارتقا میده. از مبدل بین، وسائط را بمان،